بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از امور مقدماتی که مرحوم آخوند متعرض شدند و ما به تفصیل در مورد اونها بحث کردیم، نوبت به مقصد اول از مقاصد علم اصول میرسد. بحث هایی که تا به حال مطرح شد همه به نوعی داخل مسائل علم اصول نبودند. البته این که عرض می‌کنیم طبق تعریف مشهور از علم اصوله. مثلا بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، بحث حقیقت و مجاز، بحث مشتق، اینا طبق تعریف مشهور از مسائل علم اصول محسوب نمیشن. به همین جهت مرحوم آخوند اینها رو جزء مقدمات علم اصول قرار داد، چون ملاک مشهور برای اصولی بودن یک مسئله این است که باید از کبریات مسائل علم اصول بحث بشه. یعنی اگر ما یه بحث صغروی داشته باشیم، اگر مثلا بحث کنیم در این که موضوع له مشتق چیه، خب این خارج از علم اصوله. اگر بحث کنیم ماده امر ظهور در چی داره، این یه بحث صغروی است و هرچه که صغرای مسئله اصولی رو تعیین کنه از علم اصول خارجه. مسئله اصولی مسئله ایست که بتواند کبرای استنباط قرار بگیره. طبق بیان مشهور مسئله ای از مسائل علم اصول محسوب می شود که بتوان اون را در قیاس استنباط به عنوان کبرا قرار داد، مثل حجیت ظواهر. وقتی ما میگیم الامر، حالا یا مادتن یا هیئتن، ماده امر ظاهر در وجوبه، بعد میگیم کل ظاهر حجه، معلوم میشه ظهور ماده امر در وجوب برای ما حجیت داره. پس اگر سخن از به عنوان مثال عرض میکنم، اگر سخن از ظهور ماده امر یا صیغه امر در وجوب به میان میاد، این طبق نظر مشهور از مسائل علم اصول نیست، چون اینها در واقع تعیین سقریات مسائل اصولی رو میکنن. علی ای حال اگر با مبنای مشهور در رابطه با مسائل علم اصول نگاه بکنیم، نه تنها مباحث گذشته خارج از علم اصول هستند و جزء مقدمات علم اصول قرار می گیرند، بلکه بعضی از مطالب و مسائلی هم که در این مقصد و سایر مقاصد مورد بررسی قرار می گیره، اینا هم در واقع مسئله اصولی نیستن. اما حالا مرحوم آخوند بحث اوامر رو از مقاصد اصلی علم اصول قرار داده. این حالا خیلی مهم نیست. این یک نکته. البته طبق تعاریف دیگری که از علم اصول شده، قهرن نتیجه متفاوت خواهد بود دیگه. ما اعاده اون بحث های گذشته رو نمی کنیم. خودتون با ضابطه‌ای که هر یک از بزرگان ارائه دادن میتونید بفهمید کدوم یکی از این مباحث از مسائل علم اصول هست، کدام نیست. در بین مباحث مقدماتی که مطرح شد که حدود 13 امر بود، ملاحظه فرمودید بعضی از مباحث ثمره عملی داشتن. مثلا بحث صحیح و اعم، بحث مشتق، تا حدودی بحث از علائم حقیقت و مجاز، اینا ثمره عملی داشتن. ولی بسیاری از مباحث مقدمات ثمره عملی نداشتن، با اینکه آیون اذعان میکنن به اینکه این مباحث خیلیاش ثمره عملی نداره، اما به تفصیل دربارش بحث میشه. حالا راجع به حقیقت وضع، مبانی و مسالک مختلفی که در باب وضع هست، کیفیت وضع حروف، وضع هیئات، مفصل بحث شد. اینا خیلیاش ثمره عملی نداره. عمدتاً از مباحث گذشته حالا این دو سه بحث بود که ثمره عملی داره و نتیجه داره در فقه. به هر حال هرچه بود، مباحث مقدماتی تمام شد. در عرض به حضور شما مورد اوامر، خب یه بحث نسبتاً مفصلی رو مرحوم آقای آخوند مطرح میکنه. مباحثی که در مقصد اول مطرح میشه پیرامون چند مطلبه. یکی دلالت ماده و هیئت امر بر وجوب، این که ماده امر به چه معناست و بر وجوب دلالت میکنه یا نه، صیغه امر بر وجوب دلالت میکنه یا نه. بحث مهم دیگر تقسیمات مختلف واجبه، واجب تعبدی و توسلی، تقسیم دیگر به واجب اصلی و تبعی، تقسیم سوم تقسیم به واجب نفسی و شرطی و غیری. انقسامات متعددی برای واجب وجود داره، واجب مطلق، واجب مشروط. بحثای مهمی هست که یه بخشی از مباحث مقصد اول پیرامون همین انقساماته. بعد از اون بحث اجزاء مطرح میشه و این که آیا اتیان به امر ظاهری یا اضطراری مجزی از امر واقعی هست یا نیست. پس از اون بحث اقتضاء امر به شیء نسبت به حرمت ضد و مبحث مهم ترتب و عرض به حضور شما اجتماع امر و نهی مطرح میشه. علی ای حال این یک اجمالی است از مباحثی که در مقصد اول مطرح میکنن، صرف نظر از این که حالا این مباحث جزء مقدمات علم اصول باشه یا جزء مسائل علم اصول، بنابر اختلاف دیدگاهی که وجود داره ما حالا مباحث رو یک به یک انشاءالله مطرح میکنیم. بحث اول راجع به ماده امره، یعنی الف میم را، خود ماده امر. میخوایم ببینیم مدلول این ماده چیست. علت این که از مدلول ماده امر بحث میکنیم این است که این ماده در قرآن و روایات زیاد استعمال شده، مثل ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خب کلمه یأمر از مشتقات ماده امر. یا مثلا در روایات از پیامبر گرامی اسلام وارد شده است که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. خب این قبیل استعمالات هم در لسان ائمه و هم در کتاب خدا کم نیستن، لذا دانستن ماده امر خود الف و میم را از این جهت مهمه. منتها در این مبحث، یعنی بحث از مدلول ماده امر، ما در دو جهت بحث میکنیم. یکی مدلول اصطلاحی امر و یکی مدلول لغوی و عرفی امر. اون چه که ثمره عملی دارد مدلول لغوی و عرفی است، اونی که در فقه اثر داره مدلول لغوی و عرفی است. این که حالا مثلا در این اذا امرتکم به شیء، این امرتکم به چه معنا وارد شده، خب قطعا اثر داره. پس در این دو جهت بحث میکنیم. اما در مورد مدلول اصطلاحی به طور کلی اگر بخوایم همه اقوال رو دستبندی کنیم در دو قول میتونیم اونها رو بگنجانیم. یک قول به وحدت معنای ماده امره و دیگری قول به تعدد معنای ماده امره. یعنی یه جمعی قائلند ماده امر یه معنا داره، جمع زیادی قائلند دو معنا و بیشتر داره، تعدد رو قائلند. حالا اونایی هم که میگن یه معنا داره خودشون با هم اختلاف دارن در این که اون یه معنا چیست، متفق نیستن. کسانی هم که قائل به تعددن معانی مختلفی رو نقد کردن، بعضیا تا مثلا 20 معنا برای ماده امر ذکر کردن. اگه خاطرتون باشه محقق خراسانی در کفایه 7 معنا برای امر، برای ماده امر ذکر کرده که حالا ما اشاره اجمالی خواهیم کرد. کسانی که معتقدند ماده امر یه معنا داره، مثل محقق اصفهانی و محقق نائینی است، به نظر اینها ماده امر یه معنا دارد که جامع بین همه معانی است که دیگران گفتن. به عبارت دیگه طبق این دیدگاه امر مشترک معنوی است، ماده امر را الف و میم و را. منتها محقق نائینی یه معنا رو ذکر کرده، محقق اصفهانی معنای دیگری گفته که حالا عرض خواهیم کرد. حالا اجمالش اینه، مرحوم آقای نائینی میگوید مفهوم و مدلول کلمه امر عبارت است از واقعه مهم، حادثه‌ای که دارای اهمیته و این قدر جامع بین همه معانی است. محقق اصفهانی یک معنای دیگری ذکر کرده که عبارت است از اراده و طلب فعلی شده، یعنی اراده و طلبی که به سرحد فعلیت رسیده. طبق این نظرم ماده امر این معنای مشترک بین همه معانی رو داره، همه معانی در این جهت با هم مشترکن. در مقابل اینها خب عده زیادی هستند که معانی متعدد ذکر کردن که حالا اگر بخوایم این معانی رو ذکر بکنیم یک به یک هم طول میکشه، یک به یک این اقوال رو بخوایم، اما اجمالا ما اقوال ارکان علم اصول رو در این رابطه بررسی خواهیم کرد. صرف نظر از این نکته که گفتم که حالا معنای امر متعدده یا واحده، به عبارت دیگر ماده امر مشترک معنوی است یا مشترک لفظی، اون چند معنایی رو که مرحوم آخوند گفته من خدمتون عرض می کنم تا بعد انشاءالله این اقوال رو یک به یک بررسی بکنیم. مرحوم آخوند حدود 7 معنا برای امر ذکر کرده. یکی معنای طلب، یه معنای ماده امر طلبه. وقتی گفته می شود امرهو به کذا، یعنی طلب منه کذا، از او طلب کرد فلان شی را، امره او به اعطاء مثلا صدقه، به اعطاء درهم به شخصی، این یعنی طلب. امر به معنای طلب، مطلق طلب. حالا این که آیا این طلب طلب وجوبیه یا استحبابیه یا قدر جامعه بین وجوب و استحبابه، اینا بحثایی است که در جای خودش باید مطرح بشه. اجمالا یه معنای ماده امر طلبه. فقط این معنا چون یه معنای عام‌تر و شایع‌تریست، تقریبا در اکثر موارد مخصوصا کسانی که ماده امر را مشترک لفظی می دانند، این معنا را ذکر کردن در کنار سایر معانی توجه به این نکته دارید که این معنای معنای اشتقاقی است. یعنی چی؟ یعنی از مبدأ، مبدأ الف میم را، از این ماده مشتقات زیادی اخذ میشه. آمر، مأمور، یأمرو، امره، همه صیغه های اشتقاقی از این ماده قابل اخذه. همونطور که خود معنای طلب اینجوری، طالب، مطلوب، طلبه، یطلبو، این معنا در ماده امر به اصطلاح، این معنای ماده امر یه معنای حدسی و اشتقاقی است، اما بقیه معانی که حالا خواهیم گفت اینجوری نیستن. تنها معنای ماده امر که یه معنای حدسی داره و قابلیت اشتقاق صیغه های متعدد از اون وجود داره، همین معنای طلبه. معنای دوم معنای شیء است. امر به معنای شیء، خب شیء معنای بسیار عام می داره، چیز. این چیز در حقیقت مثل عرض عام برای همه اشیاء عالمه. وقتی مثلا شما چیزی را میبینید، کسی چیزی را میبیند ترسناک، میگن من مثلا یه چیز ترسناک دیدم، رأیت و امرن. عرض به حضور شما، مخوفن، یه امر ترسناک دیدم. یا رأیت و شیئن، رأیت و امرن عجیبن، من یه چیز عجیبی دیدم. کلمه امر در معنای شیء استعمال میشه، اینم یه معنا. معنای سوم شأن. شأن در واقع یعنی یک حال و کیفیت مخصوصی. وقتی میگوید اشتغلت به امر کذا، من به فلان امر مشغول بودم، یعنی مثلا گرفتار فلان شأن بودم، گرفتار فلان حال بودم، گرفتار فلان موقعیت بودم. گاهی امر به معنای شأن به کار میره، گاهی ماده امر به معنای فعل به کار میره. امر به معنای فعل است. منظور از فعلم نه فعل در مقابل فاعل و مفعول، فعل یعنی کار، عمل. آیه و ما امر فرعون برشید که در سوره هود آیه 97 آمده، در واقع معناش اینه که کار فرعون کار عاقلانه‌ای نیست. و ما امر فرعون برشید، امر در اینجا به معنای فعل و عمله، کاره. معنای پنجم معنای حادثه است. امر به معنای حادثه است. امر و کذا وقتی میگه مثلا فلان امر در فلان تاریخ اتفاق افتاد، وقتی میگه فلان امر در فلان تاریخ اتفاق افتاد، امر در اینجا به معنای حادثه و واقعه است. معنای ششم غرضه. گاهی تعبیر میشد مثلا جئتو کل امر کذا، یعنی جئتو کل غرض کذا، برای فلان غرض نزد تو آمدم. امر در اینجا به معنای غرض. یه معنای هفتمی هم ذکر شده و اون هم فعل عجیب. امر به معنای فعل عجیب به کار میره، یعنی یک چیزی است، یک خصوصیت عجیبی در فعل وجود داره که باعث میشه کلمه امر به کار برده بشه. مثل این آیه فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، آیه 82 سوره هود. فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها. خب این امر در اینجا به معنای همون فعل و کار عجیبه که عبارت است از جعل العالی از سافل، چیزی که بالاست پایین قرار بده و بالعکس. اینم یه معنا. حالا مناقشات و اشکالاتی در این معانی هست. من فقط اجمالا یه فهرستی از این معانی رو خواستم عرض بکنم. این معانی است که نوعا مطرح شده. خب در این معانی بعضن مناقشاتی صورت گرفته که حالا اشاره خواهیم کرد. مثلا در همین معنای هفتم مرحوم محقق بروجردی اشکال کردند که اینجا فعل عجیب معنای امر نیست، بلکه اون چه به معنای فعل عجیبه امر است، به کسر همزه. در جریان داستان حضرت موسی که اون شخص اقدام به سوراخ کردن کشتی کردند، حضرت موسی به او فرمود اخرقتها لتقرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، آیه 71 سوره کهف. خب لقد جئت شیئا امرا، این در واقع یعنی لقد جئت شیئا عجیبا. امر به معنای فعل و شیء عجیب. وقت در این آیه فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، ایشون میگه امر در اینجا به معنای طلبه نه به معنای شیء عجیب. فلما جاء امرنا یعنی وقتی دستور و امر و فرمان و طلب ما آمد، دیگه ما عالی اونجا را صاف، یعنی زیر رو کردیم اونجا رو زیر رو کردیم. در واقع اشاره به محقق شدن همون فرمان و طلب و دستور خداوند. فلما جاء امرنا، وقتی طلب ما آمد، خواسته ما، دستور ما رسید، این بلا فاصله محقق شد و اونجا زیر و رو شد، کن فیکون شد. دقت فرمودید؟ اون وقت بر همین اساس معنای فعل عجیب را ایشون در مورد ماده امر نمیپذیره و میگه بعید نیست که آیه قبلی، آیه‌ای که در به اصطلاح معنای چهارم گفته شد و ما امر فرعون برشید، بعید نیست که در اونجا هم امر به معنای طلب باشه نه فعل. و ما امر فرعون برشید یعنی طلب فرعون، دستور فرعون، فرمان فرعون، یه دستور و فرمان عاقلانه‌ای نبود و نیست. علی ای حال این نکاتی است که حالا ایشون در مورد این معنای هفتم و معنای چهارم به نوعی ذکر میکنن. حالا اینو باید تفصیلا ان شاءالله مورد بررسی قرار بدیم. اصل مطلب اینه که به هر حال بعضی قائلن یه معنا داره ماده امر، بعضیا میگن چند معنا داره. این چند معنا هم عمدتاً بین همین معانی دور میزنه. من اجمالی از اینا رو گفتم که بدونید حالا اصلا اینا به چه معناست، تا بعد برسیم به این که چرا هنوز وقت داریم و چرا بند و بساطتون رو جمع میکنید. اما ابتداءً نظر کسانی که معتقدند ماده امر یه معنا داره این رو بررسی بکنیم، بعد بریم سراغ کسانی که قائل به تعددن. محقق ناچیه خیلی محقق نائینی بله حالا شما هم کمی از اون نداری خودت. خیلی خوب حالا باشه فردا میشه.